گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، با شما همراه هم از ایستگاه فردا به صورت زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. امروز پنجشنبه 21 شهریور این هفته از شما سوال کردیم در مورد صحبتهایی که آقای کرباسچی جدیدن گفتن در مورد انتخابات پیش رو، و گفتن اگه کسی بگه من دیگه بین بد و بدتر انتخاب نمی کنم، کمال بیعقلیه و مردم حتما باید بین سرماخوردگی و سرطان حداقل یکیش رو انتخاب کنن. و از شما خواستیم که نظرتون رو راجع به این صحبت آقای کرباسچی و انتخاب بین بد و بدتر به ما بگید. ضمناً پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد تکرار این برنامه رو میتونید بشنوید، و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح برو به. شمایی که یا دیدی یا شنیدی دیشب برادر و خواهرای تهیه کننده برنامه 23 تلویزیون ایران چه کردن با ماجرای فوت سحر خدایاری یا همون دختر آبی، و از همون موقع تا حالا از شدت عصبانیت داری زمین و گاز میگیری؟ با شما بذار من یه مرور کوتاهی بر نحوه گزارشدهی 23 بکنم، که البته چیز جدیدی هم نیست، تا اونایی هم که ندیدن بفهمن با هم دیگه زمین و گاز بگیریم دیگه. تو این گزارش 9 دقیقه‌ای وحشتناکترین قسمت مصاحبه تلفنی بود که حاج خانم خبرنگار با پدر سحر کرده بود. گوش کنیم یه قسمتشو.
حکم دادگاه اومده بوده براشون، یعنی
نه 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 همطوری زبانه یه چیزی بهش گفتن. آره،
پس توی دادگاه پرونده ایشون در حال بررسی بوده و هنوز حکمی برایشون صادر نشده بوده.
صادر نشده بوده. آره، هنوز کاری نکرده بودن، هنوز حکم براش صادر نکرده بودن.
بله الهی من بمیرم، برای دادگاه اینقدر معصوم بوده که هنوز حکمم برای این دختر صادر نکرده بود، تازه اینقدر مردم بهش بیرحمی و بیانصافی کردن تو این چند روز. اصلا یه ذره دیگه پیش بریم یهو سناریو عوض میشه، میگن این دادگاه بوده که خودسوزی کرده، رسانه ها عوض کردن ماجرا رو. حالا اجازه بدید به یه سوال دیگه گوش کنیم که آج خانم خبرنگار از پدر سحر میپرسه که برای هزارمین بار ثابت میکنه این عزیزان در جهت تطهیر نظامشون از هیچ کاری فروگذار نمیکنن. واقعا
بحثی رو هم خود شما هم دختر دیگه‌تون مطرح کردن راجع به مسائل روحی دخترتون، میشه توضیح راجع به اون بدین؟
بله این نظر روحی و روانی نوبار مشکل داشت. آره مشکل داشت، قرصم بهش میدادیم، دارو ما قاچاقی بهش میدادیم، مادرش قاچاقی بهش میدادیم، بجسته تو چایی آبی چیزی بهش میدادیم. یه مشکل خلاصه اینطوری داشت، زود عصبانی میشد.
چقدر نوجوان مردان است و خیلی ناجوان مردان است پدر یه دختری رو که به تازگی با این وضع فوت شده بیاری پشت تلفن صداشو پخش کنی که بگی دختر من مریض بود، اصلا به خاطر مریضیش بود که اینجوری شد، وگرنه شما که با همتون گلید. اصلا از این بگذریم و اصلا بپذیریم که سحر مثل خیلی از ماها یه مریضی داشته، هیچ مشکلی نیست. خب این یعنی دستگاه قضایی و پلیس و سیستم‌های امنیتی که به جرم تلاش برای ورود به استادیوم حالشو بدتر از قبل کردن هیچ مسئولیتی ندارن؟ یعنی اون قاضی که اول کار سحر رو بردن پیشش فهمید که سحر مریضه به قول پدرش و به جای آزاد کردنش براش وثیقه 50 میلیونی برید، نمیتونست این دختر رو آزاد کنه مثلا تا دو سه شب تو بازداشتگاه نمونه حالش مریضیش بدتر نشه؟ واخه چرا یه سناریوی مینویسین هزار تا سوراخ توشه آخه؟ البته دوستان نوید بدم که به جای خنده‌دار این سناریو رسیدیم. گوش کنید حاج خانم یک سوال خیلی مهم دارن.
خدایاری میگن که شما تحت فشار این حرفا رو میزنید.
اصلا
میگن این حرفا خودتون نیست، بهتون یاد میدن.
تمام وجودم نه من تمام وجودم طرفداری از نظام میکنم، هیچ تحت فشاری هم نیست.
با تمام وجودشون طرفداری از نظام میکنن و هیچ هم تحت فشار نیستن، کاملا مشخصه. میگن چوبو بلند کنی گربه دزد حساب کار خودش میکنه، این بنده خدا هم از بس که دیگه خودشون در جریان سوراخ‌های کار خودشون هستن، گفتم بزنینم از پدر سحر بپرسیم که راهو بر دشمنان ببندیم، که اون بنده خدا هم بگه اصلا من که اصلا خودم به شما زنگ زدم. میگن نه برن از مخابرات بپرسن. مرغ پخته هم از شنیدن این سناریو میخنده به خدا، که میسوزه به خدا. حالا گوش کنید به جنبندی ماجرا ببینید چه کرده حاج خانوم.
خبرسازی درباره این دختر فوت شده توسط هیولای رسانه‌ای ضد ایرانی در کل جهان پراکنده شد، اما بخشی از این پازل جهانی را چهره‌ها و حتی برخی مسئولین تکمیل کردند. برخی ورزشکاران در این ماجرا در زمین دشمن بازی کردند و برخی مسئولین دانسته یا ندانسته وارد این سناریو شدند.
بله فقط دیگه مونده پس فردا یکی بیارن جلوی دوربین بگه اصلا من بودم سحر رو کشتم، انداختم گردن نظام، که اینم ایشالله دیگه به زودی در فصل بعدی این سریال شخمی تخیلی خواهیم دید احتمالا. خلاصه ذات برنامه مفرح 23 هیچ وقت عوض نمیشه، فقط از سناریویی به سناریوی دیگه منتقل میشه. بله و شمایی که از شروع فعالیت‌های انتخاباتی بعضی از عزیزان حتی تو عزاداری‌های عاشورا حیرت کردی، آیا حرفای حاج آقا پناهیان خطاب به مجلس فعلی رو شنیدین؟ حرفا تو دانشگاه امام صادق گفته شده و طرفدارای ایشون هم یه اکوی همچین مالک اشتری طور بهش دادن، تاثیرگذاریش هم یه جوری بشه که آدم اصلا به پناهیان ایمان بیاره اینجوری.
آی مجلس شورای اسلامی آدم با کی به شما حق داده شفاف رای ندید؟ کی به شما حق داده شفاف رای دادن رو تفتیش عقاید بدونید؟ رد بر اساس کار کارسازی بگو چه غلطی دارید میکنید، چی رو از ملت دارید پنهان میکنید؟
حال کردین؟ اصلا کفار یا همون مجلسیان برگاشون ریخ بعد از این حرفای حاج آقا. به هر حال دیگه خلاصه انتخابات مجلس اینا حکم دیدار تدارکاتی رو داره دیگه. ان شاء الله حالا هر چی پیش بریم از این ابوذر و مالک اشترا و اینا بیشتر میان به صحنه. آوی مردم حوزه انتخاباتی فلان و بهمان هومه و اینا، آوی به من رأی دهی تو همانا رستگار شوید. آوی شهیر زدین؟ بله شما رو میگه. شمایی که تا حرف انتخابات زدیم شهیر زدی؟ با شما هم. یعنی چی؟ چه کاریه؟ من نشنیدی شیخ حسن چی گفت در مورد انتخابات؟
ماهای بعد کم کم به سمت انتخابات میریم و اتفاقا من به مردم میگم هر مشکلی اگر به ذهن شما میاد، زنان جامعه ما اگر احساس میکنن برخی از حقوق اونها مراعات نمیشه، کارگران ما اگر احساس میکنن برخی از حقوقشون مراعات نمیشه، راه اصلیش انتخاباته. تو انتخابات بیایید نظرتون رو اعلام کنید، تو انتخابات بیایید افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر و زودتر به دست شما برسه و احقاق حقوق بشه. راهش انتخابات، هیچ راه دیگه نداره.
یعنی به قول نقی معمولی دهن منو جر بدم ها. چی بگم واقعا؟ یه جوری میگه راه همه مشکلات انتخاباته، انگار اصلا یادش نیست خودشو ملت با اون همه وعده وعید انتخاب کردن که همین این مشکلا رو برطرف کنه. بعد حتی اندازه اوس محمود ایشون جنم نداشت که یه وزیر زن انتخاب کنه. حالا مطالبات دیگه زنان و نمیدونم کارگران و باقی ماجراها حالا اونا بماند. این از وضع اقتصاد، اونم از وضع فساد، همه چی هم که تقصیر اوستا بود، اینا همه علیه سلامن. من موندم چرا اینا تموم نمیشن؟ آقا چرا باید همش از درد و مشکلات بگیم واقعا؟ چرا نمیشه با خیال راحت مثلا چه میدونم این آدم از خوشی و عشق و زندگی گفت؟ چرا نمیشه؟ ای بابا
عشقی بخون، از پیرن مشکی بخون، درد مردم و بیخیال و از این که تو بهشتی بخون. بهت میگم عشقی من از پیرن مشکی تنم، از درد مردم میگم و سر به هر قشری زدم. من خاک مردمم از سبون کاخه در کنه نستم، اگه یه روزی کت شد راهانه دارستم اونی قد کنه دستم. استاب کنم سال مهرم، آخه میدونی حسار ذهنم فوق 25-6 ولی آینه میگه که خیل سال سنم. ما ندنبال درد تازه این اینی بیتون و اهل باشین تفوت تو مغز میره و نشق حلی مکل باشین. میگم بهتر حروسی مهونی بری یا تو توی حروسی بخونی تو جمع کنی شهر اون شفاش برو تو در روز ضروری رم نداره صرف و فایده وگه نکنه فرد وارده خرجمونو خودمون میدیم و توی با بیلیت خط واحده. ولی خب راست باست دادا با اینکه تو همین راست داست دارم همین که با شما ملت خوشی میرم کلش باست باست دادا.
میخوانم نگاهت را میبالم نشانت را میرانم سلامت با جانم. میخوانم نگاهت را میبالم نشانت را میرانم سلامت با این جانم به نامت خواهی جانم به نامت خواهی.
مشدید بیمار دیاره نمیره سمت بیتای بیگانه تلفیقی از ساز سنتی میزنه که واسه ای پاپ ایران. فردین دمر مرد و معرفتو به درک برد، آخه شنیدیم نمک دوش بول همونی که نمک خورد. ولی نمارد دوران یلی که عشقمونه مولای علی هنوزم فرده کنانی که دور خونه یه دنیای ولی خنجر زدم به پشت اصم بی خیال طرف تو روش نزن. این منش پهلوونیه سراب خاطر درست هستم. بیمار مست خراب هویج و میبره هسته دراره اونا اگه صد تا چاقو بسازن حتی یکیشم دسته نداره. دنیا کم جمع شده به فکر آتو هر دم و دوره ایرانی که به یه فاز منفین ایرانی رو مال پرچم سره. ایرانی با حال مشتی مدونگی یه کار تفریه هنوزم دیوار خیلی مغازا عکس مرون آخ تختیه. بدون راه ما رای بی نقصه اشعارمون گای بی وصفه یه ملودی سنتی میریم آخه کنارش شای میچسبه.
به 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 سلام علیکم فرید اومده. چه سوختی هوا که ابریه چی شدی؟
سوختم دیگه سولاریون بودم.
سولاری، یعنی حاضری بگی رفتی سولاریوم ولی لو ندی رفته بودی سفر؟
شما سفر
من که میدونم لا والا کجا بودی
شما این مسافرت میریم سولاریوم نمیری
دیگه میریم آفتاب میگیریم
همونم سولاریوم دیگه طبیعیه از این شیکتره بیا از این به بعد بگیم میریم دریا سولاریوم شیم
باش چه خبر اون چیه دست تو
این آلبوم یا
آلبوم
این آیفون 21 تو که میبینی حدود 14-15 تا لنز داره بعد مسکن هم داره از این قرص هم داره میندازی برای گلید
ببین گیر دادیم به آیفون جدید اونایی که میخوام ببینن راستی ما روی اینستاگرام لایف روی اینستاگرام خود من الان هستش اینجا آیفون جدید 21 پرو
بله
آقا این یه لنز اضافه کردن به این آیفون جدیده دست از سرشون بر نمیدارن این جوونا دیگه ببین چه کردن
آره جنبه لنز بیشتر نداریم ما اینجوری باطی میکنیم
همه دارن هم مسخره میکنن این آیفون
بذار حالا پشت سر آیفون حرف نزنیم گناه دارم یه فضا رو ملودیک کنیم
ملودیک کن چه خبر؟
ببین دوتا خبر داریم دومی رو بگم یا دومی رو
دومی رو باید بگی گویا دیگه اینجوری که گوش میاد
دقت کن ببین توی شهر کوچیکی در مونتانای آمریکا که نزدیک جنگل و کوه و کمر و حیوانات عظیم الجثه و ایناست یه مشکل عجیبی دارن اینا یه مشکل خیلی بامزه
چی
حیونا میان یهو وسط جاده همینجوری به افق خیره میشن
مثلا گاوا که نگاه میکنن فرید رفت سراغ قصه تخیلی ها من نمیدونم کدوم حیوان اینجوری که الان فرید گفت خیره میشن میره وسط اتوبان خیره میشه
من اینجا مدرک دارم
نشونه دوستان ای و گاو میشه
بله اینا یه جونور یه بهش میگن بیزون یا گاو میشه آمریکایی
خب
حجم و نگاه کادیلاکیه اصلا برای خودش
خب ماشین پلیس پشتشه اون چیه اون چی کار میکنه ماشین پلیس چرا پشتشه
اصلا این پوستر رو پلیس همین شهره گذاشته فیسبوک نوشته که اصولا توی وست یلوستون اسم اون شهره با صحنه‌های عجیب غریبی روبرو میشن ولی نوشته که این دفعه به جای بوق و نور بالا و اینا یه کار باحالی کردن دیگه خیلی شیک و مجلسی آقای که نه آقای گاو میشه بزرگ ول کرده رفته کنار
چیکار کردن توپ پرت کردن واسش بره توپ بیاره
تو دیگه کلا میری تو لیو اصلا همه رو با سگا قاطی میکنه واسش آهنگ هلز بلز رو میدن از گروه ای سی دی سی
آهنگ بزده.
هلز بلز رو میذارن
آها ای سی دی سی
آره از گروه ای سی دی سی پخش کردن و گویا این گاوا راک دوست ندارن دیگه همینجوری بیخیال شده رفته
یعنی اونا رو گذاشتن
آخ
نگاه کن تو بلنگوی پلیس یعنی ای سی دی سی میذارن
آفرین
کدومه بذار شهرم ببینیم کدوم یکیه
بذار
آره گاوام اینجوری فکر کنم هد زدن رفتن بیرون از جاده خب اینم از ای سی دی سی و ماجرای گاومیش های آمریکایی که این گاومیشا بود من یه بار دیگه نشونتون بدم این گاومیشا بودن وسط خیابون وایساده بودن براشون ای سی دی سی پخش کردن و اینا رفتن کنار خب خبر اول تو الان بگو دیگه
اول آها داش یادم میاد اون گروه تول یادته قدیما
تول آها بند راک آمریکایی دهه 90 هم کلی ترکوندن و گرمی گرفتن و اینا
آره ایول اینا بعد از 13 سال
خب
کجا بودم من اون موقع آلبوم جدیدشون رو منتشر کردن اتفاقا خوبم داره میفروشه و توی جدول بیلبورد اول الان
چرا حال بعد 13 سال چیکار میکردن اینم با
میگن که انگار بعد از اون آلبوم آخرشون سال 2006 آه یادم اومد من موقع فیفا بازی میکردم فیفا 2006 به مشکلات شخصی و قانونی و اینا برخورد کردن و کریتیو نبودن کارای خلاقی نمیتونستن تولید کنن دیگه ولی همون
دیگه برگشتن پس
بله
ایول خوبی که برگشتن بریم گوش کنیم بله. یه چیزی ازشون دیگه اسم آلبومشون چیه اسم کار چیه
اسم آلبومشون هست Fear Inoculum یعنی تلقیح ترس آره این آهنگم که الان گوش میدیم دیسندینگ یه تیکشه به خاطر اینکه 10 دقیقه است این موزیک
ماشاءالله
آره ما حالا یه دقیقه‌ش گوش میدیم
یه دقیقه‌ش گوش کنیم دیسندینگ از تول مرسی فرید
قربون شما
تشکریم Right.
سلام فرشید جان. ببین
سلام علیکم.
این آقایون مگه نمیگن نظام مقدسه؟ بچه چرا باید تو بیماری های مختلف دنبال انتخاب بود؟ بعدشم سرماخوردگی که 40 سال طول بکشه از سرطانم بدتره. علی هستم از سانتیاگو بین تهران و کاشان.
بله خیلی ممنونم. بین تهران و کاشان سانتیاگو داشتیم؟ من گیج شدم واقعا. سانتیاگو تو شیلی بودا؟ حالا یه سندیگو هم داریم تو آمریکا. بین تهران و کاشان فقط ما یه قم داریم من تا جایی که میدونم و نگرفتم داستانو. گیر ندین دیگه، من میگم نگرفتن شما بگیم نگرفته دیگه، وارد این که خوبیت نداره. بله دوستان، ایادتون باشه چند ماه پیش آقای نتانیاهو اومد گفت که یه سوله در ترقوزآباد تهران فعالیت‌های هسته‌ای انجام میده. اون زمان جمهوری اسلامی نه فقط این ادعا رو رد کرد، کلی هم بر بچه‌های نظام با مزه‌بازی در آوردن، سوژه کردن نتانیاهو رو که آخه با ترقوزآباد دیگه کجاست این صحبت. الان گوش بدیم این صحبت‌های آقای عباس عراقچی خودمونه در واکنش به ادعای نتانیاهو اون موقع.
جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دیگه ارجاع شدن به دلغزاباد. نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشته.
بله، بعد از این نمک پراکنی ها صدا و سیما بر این که خیال همه رو راحت کنه، دوربینا و خبرنگاراشو برداشت فرستاد به کجا؟ به ترقوزآباد، تا با اهالی محل یک گفتگوی طنزآمیز البته از نظر ما در این مورد داشته باشه. بریم اینم یه بخشایشو گوش کنیم.
بنده خدا هر بیگه زده همینجا چیز خاصی نیست، یه انبار متروکه است.
توی پوششی انبار متروکه شما چی کار میکنید؟
چی کار میکنید؟ اهل روستایی میگه تو روزاواد اینجا دیگه.
نه شما این تو چی کار میکنید؟
اینجا من کار خاصی انجام نمیدم، اینجا ما گذرمون روزی 100 بار اینجا رد میشیم. هیچ چیز خاصی، فقط یه نگهبان داره میره و میاد.
اینجا ترقوزآباد یه جوانی شده دیگه، آقای نتانیاهو دیگه گفتن دیگه کجاست دیگه.
او از صبح تا 20 تا خبرنگار اومده اینجا.
خب مشکل
واسهش کردن از عالی روسابه چیز اینجا نیستش که. آقای نتانیاهو شما خودتون پر تحصیلات اصلی هستید اینجا. خب ما هم آتیش خونه شما رو دیدیم.
بله، همه اهالی محل هم ماشاءالله سرزبون دار، همه زبونام نیشدار، این کاره همشون هم از دم اطلاع دارن که داشت میگفت مثلا من اینجا دارم رد میشم نمیدونم، ولی همشون اطلاع کامل داشتن که تو اون انباره که درش همیشه بسته است و یه نگهبانم نگهبانی میده و شبانه روز و اینا، هیچ خبری اونجا نیست و انبار متروک است و این صحبت ها. اما چند روز پیش اعلام شد که کارشناسای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تو ترقوزآباد و همون انبار متروکه نشانه‌های مواد رادیواکتیو پیدا کردن. این یعنی چی؟ یعنی ظاهراً اونی که نتانیاهو رو سر کار گذاشته بوده شانسی زده تو خال. چی؟ حالا ما نمی‌دونیم که حالا خنده‌های آقای عراقچی و آقای ظریف در واکنش به ادعای نتانیاهو مثلا خنده عصبی بوده یا نمی‌دونم خود این بنده خدا هم سر کار بودن و اینکه از اینکه مثلا تو ترقوزآباد چه خبره خبر نداشتن، یا هم که اصلا کلا اینا هم داشتن بازی میکردن، شاید هم نمیدونیم که اونا هم شاید در حال بازی بودن. اما حالا سوای اینکه کی سر کار بوده، چقدر سر کار بوده این حرفا، یه اتفاق ترسناک هم این وسط افتاده، اونم اینکه ظاهرا سایت ها و انبارهای مخفی جمهوری اسلامی که توشون فعالیت های هسته ای انجام میشه درست بیخ گوش و کنار محل زندگی و کسب و کار مردمه. یعنی اگه میزان تشعشعات رادیواکتیو اندازه‌گیری، اون میزان تشعشعات رادیواکتیوی که حالا اندازه‌گیری میکنن، این اگه مشخص بشه، این اگه زیاد بوده باشه، الان ما لااقل در تولید چرنوبیل به خودکفایی رسیدیم. بیچاره اون اکیپ فیلمبرداری که از صدا و سیما رفته بودن ترقوزآباد برای دست انداختن نتانیاهو، احتمالاً الان دارن همشون قرصای یود میخورن و دنبال دوا درمون و اینان دیگه. دیگه رادیواکتیو دیگه، با کسی که شوخی نداره رادیواکتیو، والا به خدا. خلاصه که از مجموع این ماجراها اینجوری برمیاد که دیگه باید صحبت‌های نتانیاهو رو جدی‌تر گرفت. ایشون دو سه روز پیش هم دوباره از یه مرکز هسته‌ای مخفی دیگه تو منطقه آباده استان فارس رو نمایی کردن و گفتن که اونجا هم ایران فعالیت‌های هسته‌ای انجام میده. البته دیگه این بار مسئولین ایرانی با شوخی و خنده ماجرا رو برگزار نکردن و احتمالاً دارن میگردن ببینن این اطلاعات از کجا داره نشر میکنه و میرسه دست سازمان‌های جاسوسی اسرائیل. خلاص حواستون باشه اگه دور و برتون انبار متروکه، کارخونه تعطیل شده، سوله خالی، نمیدونم چیزی هست، سعی کنین محل زندگیتون رو عوض کنین. ظاهرا جمهوری اسلامی از این جور سوراخ سنبه‌ها برای کارهای هسته‌ایش زیاد استفاده میکنه دیگه، از انرژی هسته‌ای که خیلی ندیدیم، لااقل گرفتار تشعشعات رادیواکتیوش نشیم. خیلی مراقبت کنین. خلاصه دیگه
تو به خطر تو که با حق داری پارو دلم بذاری، میتونی هر جا دلت میخواد بری ولی فقط یک نفری. توی این شهر همه اردو زدن توی رگم، بذاری جا به تمرگم، بذاری جا به تمرگم. من اگه بخوام برم شهرمو با خود میبرم، بتونم ترک تنه تو میکنم، ترک وطن نمی
گاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند. سلام میکنم به بابک غفوری آذر.
سلام،
خیلی خوش اومدی. روز ملی سینما رو من به شما تبریک میگم. امروز دیگه
21 شهریور
جشن خانه سینما برگزار شد یا
شد دیگه قبل از این که در واقع روزهای محرم شروع بشه.
آها قبلش برگزار شد، میخورد به محرم.
ولی یادت باشه قبلا مثلا تو دهه 80 خیلی حال و هواش جدی تر بود، اینجوری نبود؟ خودت هم که دوره شو اجرا کردی اون زمانا،
دوره شو اجرا کردم،
خیلی بیشتر
یه ذره حال و هواش بهتر بود.
البته خب ممکنه تو سالهای اخیر داره با محرم همراه میشه و اینا،
آره چون قبلا همون روز یا یکی دو روز این برمور بود همیشه.
آره.
خب از ونیس چه خبر؟ هفته پیش یه خورده راجع به جشنواره ونیس صحبت کردی، از متریشیشونیم و اینکه نمایش داشته جوایز چه خبر؟ متریشیشونیم جایزه ای؟
متریشیشونیم که تو بخش افقا بود جایزه ای نگرفت. آها. اما جوایز تا حدودی میتونیم بگیم که غافلگیر کننده بود، از این زاویه که شیر طلایی رسید به فیلم جوکر. با توجه البته میدونیم که هفته پیش هم صحبت کردیم خیلی از فیلم تعریف شده بود.
بله.
میگفتن واقعا بهترین فیلم این دوره است، همه اونایی که فیلم رو در ونیز دیدن. اما به خاطر اینکه به عنوان یک اثر آمریکایی از جریان اصلی سینمای هالیوود میاد، گفته میشد که ممکنه که جشنواره به اون میزان توجهی که ممکنه نشون بده در حد دادن شیر طلایی بهش توجه نکنه. اما خب برخلاف این اتفاق افتاد و شیر طلایی به فیلم جوکر رسید که از همون زمانی هم که نمایش داده میشد تعریف‌های زیادی ازش شد، هم خود فیلم هم یواکین فونیکس بازیگر نقش اصلیش که البته جایزه بهترین بازیگر مرد با آقای فونیکس نرسید، هرچند تاد فیلیپس کارگردان فیلم موقع دریافت جایزه دعوت کرد یواکین فونیکس رو و همراهی کرد هنگام دریافت جایزه آقای فیلیپس رو. در مجموع میتونیم بگیم که نشون دهنده اینه که در واقع جشنواره ها غیر از این که بخوان که اون نوع سینمای متفاوت رو بهش توجه کنن، فیلمی که به ذات خودش فیلم خوبیه و فارغ از این که حالا از کدوم سینما میاد، از کدوم جریان میاد، داره بهش توجه میشه. باز هم البته با وجود این انتقادهایی بود، مثلا تو خود ایران هم فرزاد معتمد به عنوان یک کارگردان سینمای تا حدودی روشنفکری متنی رو منتشر کرد که در اون در واقع از این که جشنواره‌های هنری که قراره که در واقع دایدار جریان اصلی هنر به ذات هنر باشن جایزه میدن به یک فیلمی که میتونه از مثلا داستان‌های مصور و کامیک بوک‌ها شخصیت‌هاش برآمده باشن انتقاد کرد.
درسته.
این نشون میده که همچنان اون این دوگانه‌ای که در واقع جشنواره یا باید به خود فیلم به عنوان یک فیلم توجه بکنن یا اینکه پشتش در نظر بگیرن که ممکنه هر فیلمی چه معنی و مفهومی داشته باشه، این بحث همچنان ادامه داره دیگه.
درسته. ما چون بیننده هم داریم بابک توی اینستاگرام لایف میپرسن دستت چی شده؟
دست من دوچرخه سواری میکردم تصادف کردم.
افتادی از دوچرخه. خیلی مراقب باشی. هفته پیش هم که نبود برای همین بود، یه خورده کسالت داشت تصادف کردی.
ممنون از احوالپرسی ها.
آره. خب این چند روز این ماجرای دختر آبی خیلی حاشیه داشته و خب بازیگرا و سینماگرا هم به نوعی درگیر این ماجرا شدن، بعضیشون واکنش نشون دادن. ظاهرا خانم سبا کمالی هم یک حکم بازداشتی براشون اومده.
این که خبریه که از ساعت‌های پیش منتشر شد، از دیشب موضوع مطرح شد. خب درباره واکنش، خب این اتفاقیه که در واقع همه چهره‌های مشهور تا حدودی درگیر خودش کرد دیگه. از زمانی که خبرش منتشر شد به عنوان یکی از خواسته‌ها در شبکه‌های اجتماعی، نه فقط از ورزشکارا و فوتبالیستا، اتفاقا توجه تا حدودی به چهره‌هایی که صداشون ممکنه برسه معطوف بود و کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصا می‌خواستن که موضع‌گیری بکنن به چهره‌های شناخته شده که خب در کنارش سینماگران و اهالی هنر هم مورد توجه بودن، که طیف واکنش‌های خیلی گسترده‌ای هم بله، بودش که بخوایم بررسی کنیم تقریبا هر چهره شناخته شده‌ای تا حدودی، حالا یکی در قالب یک انتشار عکس ساده بود، برخی یک متن ساده، برخی متن‌های تندتر. خانم کمالی در واقع تعلق داشت به اون گروهی که خیلی
تند و تیز،
آره،
یه جورای امام حسین رو وصف کرده،
یک گفتگوی خیالی رو در واقع منتشر کرد از متنی که اون البته ساعاتی هم بیشتر منتشر نبود،
انگار داره با امام حسین گفتگو
می‌کنه، انگار داره با امام حسین گفتگو می‌کنه. اون تو هم میگه که به نوعی محتوای مطلب اینه که دختر آبی از امام حسین مظلوم‌تر شده، این اتفاقی که براش افتاده که خب واکنش برانگیز شد و خبرگزاری فارس گفتش به خاطر انتشار این متن حکم بازداشت ایشون صادر شده، هرچند قوه قضاییه هنوز هیچ واکنشی نشون نداده و هرچند که اون مطلب هم از صفحه اینستاگرام خانم کمالی پاک شد و یک متن دیگه‌ای که محتوای عذرخواهانه گونه‌ای داره منتشر شده. دیگه بعد از اون خبری منتشر نشده که آیا واقعا اون بازداشت اجرا شده یا اینکه
فقط فشار آوردن که پاک بکنه.
به نوعی ممکن، آره، آره، همه اینا موضوع مطرح هستش. اما میگم که در واقع شکل واکنش ها متفاوت بود دیگه. مثلا خانم رخشان بنی اعتماد از کارگردانان شناخته شده سینما ایران همین امروز در توییتر هم اون هم مطلب انتقادی، چند تا مطلب انتقادی تندی منتشر کرد. از گروه بازیگران جوانتر سینما ایران، خانم های بازیگر سینما ایران، مثلا ساعت‌های پایانی دیشب بود که یک استوری باز هم منتشر شد، خانم افسانه پاکروی، که اونم محتوای تندی داشت از نظر انتقاد از فضای اجتماعی که پیش اومده برای خانم ها و اینکه شرایط اجتماعی چه مقدار ممکنه مخالف نظر اونها باشه، که در نوع خودش نشون دهنده تاثیرگذاری این اتفاق البته و مطالبه‌ای که هی داره جدی‌تر میشه و این گروه از چهره‌های شناخته شده ابایی از این که بخوان اون خواسته‌های خودشون رو مطرح کنن ندارن. درباره چهره‌های شناخته شده تر هم خب مثلا جعفر پناهی هم که عنوان یکی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران که اتفاقا چندین سال پیش فیلم آفساید رو ساخت با
بله،
همین
با همین مضمون،
با همین مضمون بود، اون هم جز فیلم‌های توقیفی سینما ایران هستی، سال 1384 فیلم ساخت، اون هم متنی منتشر کرد که با این مضمون که خودش فکر نمی‌کرده که واقعا بعد از این همه سال همچنان حرف اون فیلم به نوعی زنده باشه. یه نوع گفتگویی هم تو محتوای مطلب بودش. همه اینا نشون میده که در واقع مطالبه اجتماعی سینمایی دست کم اهالی هنر جدیتره، اونها بله، هم خیلی دارن در واقع مورد سعی میکنن ارتباط و خواسته ای هم که از اجتماع براشون مطرح میشه پاسخ بدن.
بسیار خب، ممنونیم از بابک غفوری‌آذر. من فقط یه توضیح بدم راجع به همین ماجرای دخترابی که فیفا این خبر دیشب اومد که فیفا قراره یک گروه 3 نفره رو بفرسته به ایران تا بررسی بکنن وضعیت استادیوم آزادی رو، که ببینن آیا آماده هست برای یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی که قراره در همین استادیوم برگزار بشه، فکر می‌کنم 10 اکتبر باشه، و ببینیم چه خواهد شد. ممنونم بابک غفوری آذر. میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه بابک آذر.
ممنون.
سلام به آقا فری. خب هرچه فکر میکنم
این فری؟
شاید همون در واقع همون پسوند تر باعث میشه که ملت به شور و هیجان بیان و بدو بدو برن انتخابات شرکت بکنن. خب خیلی مهمه این لابد این تره. حالا اگه این تره به جاش خشک باشه یا به جای این خشک تره جعفری باشه، شاید یه مقداری تاثیر دیگه بذاره تو انتخابات. به این راه حل هم لطفا مسئولین توجه کنن.
من جوابی ندارم. شما اشتباه تماس گرفته بودن. فری چیه؟ فری کیه؟ با کی بودی شما فری؟ حالا من تره خوش کنم نم جعفری و تره و اینا، حالا به کنار همه رو گفتیم. منو گفت شوخی کردیم. شوخی داریم مگه؟ ای شوخیه دیگه، خودتون سر شوخی رو با کردین دیگه. دیگه دفعه دیگه زنگ بزنین منم ممکنه حالا دیگه یه جور دیگه صداتون کنم. دوستان یادتونه چند سال پیشا شیخ حسن رفته بود نیویورک برای مجمع عمومی سازمان ملل، یهو خبر اومد که باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا بهش زنگ زده و شیخ حسن هم معلوم نیست حالا با اجازه آقاش یا بی اجازه آقاش تلفن رو جواب داده بوده و خلاصه طرفین یه هلو هاواریوی با هم رد و بدل کرده بودن اونجا. اون ماجرا ظاهرن رو یا تو یا سر دل معظم له کماکان گیر کرده و ایشون همین چند وقت پیش مراتب افسوس مجدد خودشونو بابت اون ماجرا در دیداری که با هیئت دولت داشتن اینجوری ابراز کردن.
اون روزی که اوباما
موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکنه، جشن گرفتن اینا اونجا که خبرش بعدن رسید به ما از طریق اینا. احتیاج دارن به این قضیه، ما هیچ لزوم نداره که این احتیاج اونا رو برآورده کنیم.
حال کردین؟ خبرش از یه طریقی رسیده به ایشون و در جریان جشنی که بعد از این تماس تو کاخ سفید برگزار شده قرار گرفتن. یعنی معظمه تو کاخ سفید هم قدرتی خدا آدم داره ظاهرا، ما خبر نداشتیم. یعنی شما تصور کن تو همون اتاق بیزی شکل ریاست جمهوریش اوبامای هلو هاواریوشو با شیخ حسن کرده، بعد تا گوشی رو گذاشته یکی از دستیاراش گفته که
بگیرم ناپلونیره،
اونم گفته بگیر. بعدم یه غیر تو کمرم فرابونه چیزی گذاشتن و همه با هم بزن برقص که چی، که موفق شدن بالاخره با رئیس جمهور ایران حرف بزنن. این روایتیه که معظمله از این دیدار داره، ولی خب خدایش خیلی تابلوه که هنوز طعم تلخ اون خاطره از یادش نرفته. حالا شما ببین چند هفته دیگه که دوباره مجمع عمومی سازمان ملل و شیخ حسن میخواد بره نیویورک و ترامپ هم که دوباره ابراز امیدواری کرده برای دیدار باهاش، چه استرسی داره برای معظمله. خیلی استرس دیگه، هی داره پیش خودش میگه نکنه این حسن بپیچونه بره تو دستشویی جایی مثلا با ترامپ بخواد دیدار کنه منم دستم خالی بمونه، نکنه یهو اس ام اس وایس چیزی بین اینا رد و بدل بشه من بی خبر بمونم. آخه معظم له بودن هم سخته خدا وکیلی، خیلی سخته، هی باید نگران باشی نپیچوننت الهی.
اغوله خاطرات بچگی تو دره خاطرات نشگی شدیم درگیره هرچی راه بد بگی ولی ندادیم ما باش به شاه و وردگی حرفم نمیزنیم جای پردنی وقت سر بریدنم داده جای پنبنی تو زندگی سرت میره باشی سر به تو این با موش بده اونی زده داشی سر به چی جیدا آره بدون تیم حاطر منه بدون قبل عمل شما ساتر و زده هنو نمس نکری زامن و شارگ و زده یا دست باز دست به باز بک و زده حالم دادن و منم پر روکتر صدا پرش بلند تحت و حال خومه تیز بیخی گلو همه رفتم قربونم آدم بدای داستانم همه الگومه همه خوب و شب پایداری هم آهنگامون برا شب یادگاری هم میدونم یه رو بازم به زادا میرم ولی یه رو رفت این سشی که دادگاری شم بگو چه جوری رسیم
Porque tenemos alas
یه یکی بزن انگاه زدی دوتا به تیم میان سراغ تیز رتا تتا دنبال تیم اینا بعدمونو میخوان و من این سر دنیا شامو میزنم و شقی میگه بونا پتی یه ایران میدونم واردیم به کارمون هرچی میزنیم میرخص دنیا بسازمون همش میگن جیدال جایی نرا اینجا بمون میشیدیم نستر و شدن اینا بیمارمون و میاره بود دیگرم میذاره اون بدون اقراق جلوم نمیاد زیادمون با هر چه شنیدی دارم آین هر روزم قوی تر قب میشه ایمانمونه کیمیا میکنه قلم داشتم جوری که بعد خاطرف دارشم با خورشید دور کار تو آسمانم و خالی جای تهم داشتم همه خوبای شب آیداری هم آهنگامو براشم یادگاری هم میدونم یه رو بازم به زادا میرم ولی یه رو نفهیم تشی که یادگاریشم.
دوستان چند روز پیش دیدیم توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی یه حاج آقایی در مورد بی‌رغبت شدن مردم به دین یه حرفای جالبی زدن که بد نیست اینجا با هم گوش بدیم بهشون.
حکومت اسلامی که شما پول نفت و فروختی ریختی به حلقوم این نهادهای حاکمیتی که کار بکنن، بعد حاصل کارشون اینه. باشم شما اگر واقعا امروز فرصت بدید به جریان‌های مخالف، یعنی چند برابر این جلسات میتونه آدم جمع کنن؟ مرتضی پاشایی از دنیا رفت تو تهران چقدر آدم جمع شدن با اینکه هیچ نهاد رسمی تبلیغ نکرد، تلویزیون اعلام نکرد. ما اینها رو سانسور میکنیم، نشون نمیدیم و برای همین تو خواب میریم. من نگران این هستم. ولی مثلا فرض کنید فلان عالم از دنیا میره، نصف او نمیان، اینو هی از ده زاویه دوربین عکس میگیریم نشون میدیم.
خب حرفای بامزه بود. من این حرفا رو برای حاج آقا اندل‌مؤمنین هم فرستادم تا ایشون به عنوان روحانی کارشناس یا حالا کارشناس روحانی یا هر چی بیان توضیح بدن ببینیم داستان چیه. بچه‌ها حاج آقا رو خطن؟ بله. سلام حاج آقا، حال شما؟
بله حقیقتاً بنده داشتم به علت پخش این سخنان زشت سخیف و بسیار مهم در این برنامه در این برنامه جاسوسی شرکت نکنم، اما فقط به خاطر دفاع از کیان مقدس نظام این یک دفعه رو آمدم اسرائیل.
حاج آقا یکی دیگه حرف زده، خب شما به نظرتونو بگین دیگه.
تو خجالت نمی کشی تو اسرائیلی؟ این نظام مقدسی که همین الان اگر روحانیت امر بکنه مردم حاضرن بر سر و سینه زنان برن براش توی جبهه جان بدن.
بله.
این حرفا بهش میچسبه
واقعا حاج آقا؟
بله.
آخه ایشون میگفت مرتضی پاشایی بله. که فوت کرد بیشتر از علما آدم براش اومدن.
مرتضی پاشایی دیگه که عمل
همون خواننده دیگه آجی،
همون بیتربیت کافری که به اون عامل فساد دور حوض میچرخیدن هی میگفتم نم پلنگه چشم قشنگه اونه؟
نه آجی، اون مرتضی برجسته است.
برجسته هم هستن. استغفرالله.
این مرتضی داخل ایران بود بنده خدا، خیلی جوون بود فوت کرد.
بله اون یک دیگه بود. پس مهم میدنیم داخل برادر گوگل پلنگه میده به ما.
حاجی این کاره یا لامست. خب حالا اون پلنگر اگه شما ول میکنی سوال بنده رو لطفا جواب بدیم.
بله سوال کردی مگه تو مش داشته حرفای بی رفت میزدی
که بابا سوال که از بسات یا میگم حاجی ایشون میگفت برای مرتضی پاشایی اون همه آدم اومد ولی برای فلان مرجع که مثلا فوت میکنه نصفش میاد تازه بدون تبلیغات.
بله خب معلومه نظرش... که برای مرجع بیشتر میاد.
ای حاجی با کشتی منو تو، میگم میگه کمتر میاد برای مراجع. ببینم میخواد از زیر جواب دادن به سوال در بره این بازیشه. هی میزنه کنشه به اون
روحانیت همیشه برای پاسخ کوی به سوالات شرعی آماده.
برو حاجی. خب بذار من اینجوری بگم حاجی، پس بفرمایید لطفا وقتی برای فوت یک خواننده جوان بدون تبلیغات صدا و سیما این همه آدم میآید ولی برای مراجع نمی آید حکمش چیست؟ اینو بگو.
حکمش اینه که اون مرجع عزیز اصلا روزی به زحمت مؤمنین و مؤمنات نبوده. اصلا مظلومیت تاریخی روحانیت یه جوریه که میشه به جای روحانیت گفت مظلومیت.
عجب. خب پس یعنی حاجی الان هیچ مشکلی از نظر کم شدن دینداری مردم توی جامعه شما نمیبینی؟
اصلا با وجود صخره‌هایی مثل روحانیت مبارزه برجسته و عالی و متعالی مگه میشه دینداری کم بشه تو جامعه؟
نه خیلی
خود بنده همینجوری صبح تا شب توی خیابان رفت آمد میکنم.
خب
همش لبخند، حتی مورد بوده نمیتونست صحبت بکنه پیس پیس میکرد برای ما. همش از دور دست تکان میدن مردم.
خوب.
یک چیزهای میگن دائما از پشت یک صوتی بر ما وارد میشه.
جدی؟
بله برمیگردم میبینم جوان مؤمن داره با روحانی خودش ارتباط برقرار میکنه.
خیلی هم عالی.
بله.
تماس تلفنی رو حاجی داره تبدیل میکنه. بله. منبر کم کرد. خب حاجی شما پس یعنی رهنمودی توصیه‌ای چیزی نداری به مردم؟
البته بنده که خب کوچکتر از این هستم که بخوام رهنمود بدم.
نه فرمایید.
بله ولی دستور میتونم بدم.
ای.
و اون اینه که مردم عزیز هوای هر چیزی را اگه ندارن
خوب.
هوای روحانیت را داشته باشن.
عجب.
در همه امور روحانیت مقدمه، چون اصلا جلودار مردمه. ببینید چقدر زیبایه روحانیت از جلو، مؤمنین و مؤمنات از پشت.
بله خوبه. حالا حاجی اولش گفتیم من کوچیکتر از اونم که رهنمود بدم، بعد 70 کیلو رهنمود که چرز کنم به قول خود دستور دادی.
شما اینا رو بل کن. اون مرتضی پلنگه یعنی حقیقتا فرق میکرد با این مرتضای غیر پلنگه.
خدا گیر داده ولم نمی کنه. حاج آقا شما همون بنا رو بذار بر پلنگه برو جلو.
بله به هر حال با صفاتر و بهترم
آره دیگه
حوزه میچرخن. اینه که جالب.
بله به روحیات شما هم بیشتر میخوره. حاج آقا ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. دیگه ما فرصتمون تمومه.
منت گذاشتیم سرتان.
بله
بایمان از سرتان کم نشه.
همینطوره.
سلام علیکم و درود خدا بر هرچی پلنگ چش قشنگه.
قربان شما خدا نگرد.
چشای بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش، موهای خورمای رنگش، دلمو برده به جنگش، دلمو برده به جنگش، دلمو برده به جنگش، جلوی لوله تفنگ. پلنگش منو از عشق تو نترسون، بزن اونو با فشنگش، بزن اونو با فشنگش. بهش بگو پلنگه پلنگه چش قشنگه، به جون چشات هزار تا دل مثل دل من، به جون تو جونش بنده، علل خصوص وقت چشات از ته دل جلوی چشام میخنده. نگه جایی یا مال مایی یا پلنگه پلنگه چش قشنگه، نگه جایی یا مال مایی یا پلنگه پلنگه چش قشنگه.
سلام به همگیتون. این فقط یه جواب بده که شهر احسه خیلی سال پیش داده بود، نه این خوبه نه اوشون، لعنت به هر دوتاشون. حالا اگه درست گفته باشن به دای جلال سلام برسون، بگید خیلی باحالی، برنامه داد خیلی باحاله، نوشته هاتم باحاله، تو هم که پیغامای ما رو پخش نمی کنید. این نفع مسیر بیفته با آمریکا. علی هستم از شهر فرشته ها، کشور شیطان بزرگ. دمتون گرم،
پخش کردیم دیگه صداتون رو. دم شما هم گرم. چون علی بودن تو کنم پسرخاله جلال بود، از آمریکا زنگ زده بود. چی بهشون میگی زنگ میزنن تعریف میکنن ازت؟ دایی جلال، دایی جلال نیست، دایی جلال نمیدونم دی. دمتون گرم، خلاصه مرسی که تماس گرفتین. جلالم سلام میرسونه، میگه خود شب بهت زنگ میزنه دیگه بابت اون ماجرا. آره همون قضیه گفت فرات زنگ میزنه شب بهت. قربان. مهسا گفته ترجیح میدم یه تیر تو مخم بزنم، خیلی هم با کلاستره. نجفی گفته جفتشون سرطان هستن، فقط یکیش لباس سرماخوردگی پوشیده. رجب سوال برنامه نظر دادن. مهران گفته سرماخوردگی یا سرطان مگه فرقی هم داره؟ یه سردرد کوچیکم آدم از پا در میره، چه برسه به اینا. احمد هم گفته سرماخوردگی که تو 40 سال خوب نشه عین سرطانه. و سلام علیکم، خوبی؟
سلام علیکم. اولو
چی داری؟
بریم سراغ اولین چشم سبز تاریخ سینمای ایران، از اونجا که من دیدم.
بله، از همونجا که تاریخ تو شروع میشه و دیدی و اینا، بگو تولد کیه حالا.
در عنفوان کودکیم یه سریال نشون میداد به اسم در پناه تو. من همونجا بود که با اولین چشم سبز سینمای ایران یعنی پارسا پیروزفر آشنا شدم.
تو عنفوان کودکیت میشستی از این سریالا میدیدی؟ در پناه تو میدیدی واقعا؟
امکانات نبود فرشید، همش دو تا شبکه بود، کارتونم فقط هایدی نشون میداد، من دوست نداشتم.
خب حالا اینا رو ول کن، از پارسا پیروزفر بگو برامون.
پارسا پیروزفر اولین باری که وارد سینما شد سال 71 بود با فیلم‌های مجسمه و بعدش هم پری و ضیافت.
بله.
پیروزفر نقاش، بازیگر، مترجم، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر هم هست.
ماشاءالله همه کار هست. توی تئاتر پارسا خیلی موفق بوده، خصوصا این چند سال اخیر. نمایشنامه ماتریوشکا رو خودش هم ترجمه کرده، هم بازی و کارگردانی کرده.
آره، این نمایشنامه داستان کوتاه‌های آنتوان چخوف بوده. آره. که خود پیروزفر چند تاشو انتخاب میکنه و از انگلیسی به فارسی ترجمهش کرده. 8 اپیزوده که بیشتر از 30 تا کاراکتر داره و پیروزفر نقش تمام کاراکترها رو خودش بازی کرده.
آره، این نمایشش خیلی موفق بوده، توی آمریکا و کانادا هم اجراش کرد.
آره، ماتریوشکا 2 سال توی ایران و آمریکا و کانادا اجرا شد. اینم بگم که طراحی لباس و طراحی صحنه هم کار خود پارسا پیروزفر بوده.
آره.
و برای همین نمایش برنده تندیس زرین بهترین بازیگر مرد توی بخش بین الملل 35 جشنواره تئاتر فجر شد.
بله خیلی هم عالی. آخرین کار پارسا پیروزفر بازی تو فیلم مجبوریم رضا دورمیشیان بوده که البته هنوز اکران نشده. تولدش رو تبریک میگیم. بریم یه قسمت از موزیک فیلم اشک سرما با بازی پارسا پیروزفر رو بشنیم.
Let's go.